بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ولو حول المشتری الدعوا حیث لا یقبل قوله فی النقص الى عدم اقباض الجمیع من غیر تعرض لحضور الاعتبار و عدمه او معه حلف لأصالت عدم وصول حقه الیه ما لم یکن سبق به دعوه الاولا یا ما لم یکن سبق به دعوه الاولا فلا تسمع الثانیه لتناقض کلامیه. عبارتی در متن دیروز داریم که ولود المشتری نقصان المبیع بعد قبضه، خلاصش این شد که ادعای نقصان دو صورت داره. یک وقت ادعای نقصان میکنه با حضور وزن و کیل مبیع، میگه بودم تحویل گرفتم مبیع را ولیکن بعد دیدم ناقص هست. اینجا ایشون فرمودند که اگر ادعای حضور دارد اینجا عرض شود که بله احلف البائع، بائع را باید قسم بدن، برای خاطر این که ظاهر اینجا مقدمه بر اصله، ولو ما کم داریم مواردی که ظاهر بر اصل مقدم بشه، ولی ایشون اول فرمودن که ظاهر یک کسی که اونجا بوده و متوجه بوده حق خودش را گرفته و حتی این مثل اینه که اعتراف کرده اول که من حقم به این رسیده، پس دیگه بعد بخواد بگوید که کم بود ازش شنیده نمیشه. ولی اگه حاضر نبوده چرا؟ قول او هست، میتونه قسم بخوره و بگیرد. البته همه اینها در صورتی از طبق باب قضا که برای شخص دیگری بیانه نباشه. این که ما فرضش میکنیم منکر، هر که را منکر فرض کردیم میگیم قسم بخورد، این در صورتیه که دیگری بیانه نداشته باشه، ولی طبق باب قضا اگر دیگری بیانه داره البته اون میشه مدعی. خب اینا مربوط به باب قضا و وقت میشه مسائل دقیق ترش. حالا کلام در این هست که اگه طرز دعوا رو این رقم طرح نکنه، اگه از اول این رقم طرح دعوا بکند که بگه من حاضر بودم یا نگه تن حاضر بودم، این فرق نمیکنه هر دو، اما من اقباض جمیع به ام نشد، تمام حقم به من اقباض نشده است، اینطور اگه از اول این رقم طرح دعوا بکند، این چه بگه من حاضر بودم چه بگوید من حاضر نبودم، الا ای حالین حق به طرف این شخص داده میشه در صورتی که بیان حالا نباشه طبق اون قواعد، و یک قسم میخوره و بقیه را میگیره. چرا؟ لأصالت عدم وصول حقه الیه، برای خاطر اینکه اون اصل عدم را اینجا داریم، اصل اینه که حقش بهش نرسیده باشه. خب فرقش چیه؟ که اگر ادعای نقصان بکند، ادعای نقصان اگه کرد بعد از قبض، اون مسائل دیروز داشتیم، ولی اگه از اول بگه که اقباض جمیع برای من نشد، این فرقش چیه؟ فرقش اینه که در اینجا نمیگه من مبیع را گرفتم حاضر هم بودم بعد رفتم متوجه شدم که ناقص هست، اونجا این رقمی بود، اما اینجا از اول میگه که من حقم به ام نرسیده، حاضرم بودم حقم به ام نرسیده، حالا ما شک داریم حقش برش رسیده یا نرسیده و از عدم وصول حقه الیه. اینجا نمیتونیم بگیم که تو که حاضر بودی اصل اینه که حقت به ات رسیده باشه، ظاهر نه که حقت را به ات رسیده باشه. چرا؟ برای خاطر این که عبارات در استفاده مطالب فرق داره دیگه، تعبیرها در طرح مطالب و استفاده مطالب فرق داره. اینجا میگه از اول به من نرسیده، خب قاضی چه دلیل داشته باشه که بگه به عد رسیده است؟ اما اونجا که حاضر بوده این رقم میگفته که من نبی تحویل گرفتم، این نبی تحویل گرفتم، بعد فهمیدم ناقص. اینجا هست که میگن تو که میگفتی مبی تحویل گرفتن، هزار کلامت اعتراف به جمعی هست، اعتراف به این بوده که حاضر بودی مبی هم گرفتی، حالا بعد میخوای ادعای نقصان بکنی. اینه که میفرمان ولو حول المشتری، یعنی اگه مشتری مسئله دان باشه، متوجه نکات و دقائق باب قضای فقه باشه، از اول همین گرفتاری داره، اما طرح مسئله را مثل دیروز نکنه، همین شخص در یه مسئله اون رقم طرح نکنه، برگرداند مشتری دعوا را در اون جایی که قبول نمی شود قولش در نقص، مثل اونجایی که حاضر بوده، اونجا بود که قبول نمی شود، اونجا را تحویل بده. چطوری؟ از اول ایتو بگه، بگوید که عدم اقباض الجمیع، بگه من تحویل داده نشده به این و اقباض نکرده از با به من جمیع حقم را، از اول ای تو بگه. عبارت لو حوله معناش این نیست که یعنی اول او گفته بعد برگردونه اینها، چون اگه ای کار بکنه این نتیجه نداره، این نتیجه برعکس میده. حالا میخونیم من غیر تعرض لحضور الاعتبار و عدم او معه، سلام علیکم، متعرض این که بودم هنگام اعتبار نشه یا حتی بشه، بگتم بودم، اما وقتی که میگه بودم بگه از اول حقم به امداده نشد، اینطور تعبیر بکنه، اینجا حلفه. چرا؟ لأصالت عدم وصول حقه الیه، یعنی وقتی دلیل دیگری نداریم میگیم بله قاعده اینه که حقش بهش نرسیده و بهش بیده. اما این که میگیم تحویل مالم یکن سبق به دعوال اولا یا مالم یکن سبقون به دعوال اولا، این تا وقتیه که اول اوتو دعوای طرح نکرده باشه مثل دیروز، یا وقت هست که اون رقم دعوا طرح کرده بعد میفهمه ای طورم میشه بگه، این دیگه نتیجه نداره. فلا تسمع الثانیه لتناقض کلامه، چون اگه این تو باشه کلامش متناقض میشه. چرا کلام متناقض میشه؟ برای خاطر این که دیروز میگفتیم وقتی ادعای نقصان مبیع میکند، میگه بودم تحویل گرفتم مبیع را، بعد فهمیدم ناقض. این تحویل گرفتم مبیع را ظاهر کلام اعتراف به اینه که جمیع حقم را گرفتم، بعد فهمیدم ناقصه، اینجاست که میگیم پذیرفتنی. ولی که حالا اگه این حرف را زده باشه مثل دیروز، بعد برگرده بگه نه من از اول حقاً به این اقباض نشده، اینجا میان آقا کلام تناقض داره، تو کلام اول دلالت داره بر که گرفتی، این کلام دلالت بر این داره که از اول نگرفتی، لتناقض کلامه. بعد میفرمان که به هذه من الحیل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، این طرح دعوا کردن از چار سازی هایی هست که مترتب میشه برش حکم شرعی. اون رقم طرح دعوا بکنن یه چار سازی داره، این رقم طرح دعوا بکنن یه چار سازی داره، اینا حیله هایی که در شرع مطلوب ممکنه بشه و در باب قضاوت هم اثرش فرق بکنه، اونطور بگی یا اینطور بگی. مثالم باز برای تأیید این مطلب ذکر میکنن که دعوا براءت الذم من حق المدعی لو کان قد دفعه الیه بغیر بینتین فانه لو اقر بالواقع لزمه. اگه شما 1000 تومان بدهکار یک کسی بودید، اون وقت رفتی دادید، ولی وقتی که دادید بدهتون و شخص عادل و دوتا عادل نبوده که حالا شاهد بگیرید که من دادم، پول دادید، حالا بعد او آمده نزاعی راه انداخته که بدهت ندادی، حالا همینجا فرق میکنه بین این که کسی بگه بده هم دادم براءت ذمه برام پیدا شده، یا این که نه بگه من بدهکار شما نیستم. این دوتاش فرق داره. اگر بگه من بدهکار شما نیستم، قاضی میگه که خب بله، چه دلیل ما داریم که بدهکار شما باشه؟ بشر وقتی که دنیا آمده پیش از این که از شما مثلا چیزی قرض کنه که بدهکار شما نبوده که، حالا ما شک داریم که بدهکار شما هستیم و از عدم اشتغال ذمه‌اش است. ولی اگر بگه بده شما را دادم، این معناش اینه که من بدهکار شما بودم، اقرار به اینه، ولی دادم. خب قاضی میگه که پس تو اقرار داری میکنی که من بدهکار بودم، اما ادعا میکنی که پرداختم، این به چه دلیل پرداختی؟ پس همین بیان یه مورد طرز تعبیر فرق میکنه. مثل این که دعوا کند براءت ذمه را از حق مدعی، یعنی بگه حقی که شما داشتی که مدعی هستی که ندادم، برای من براءت ذمه پیدا شد، یعنی دادم پرداخت، براءت ذمه برام پیدا شد از حق تو که مدعی هستی. این رقم بگه لو کان قد دفعه الیه بغیر بینتین، بدون بینه پول داده، شاهد نداره، حالا هم که میخواد بگه این رقم ادعا میکنه. فانه لو اقر بالواقع لزمه، اینجا اگه همین رقم بگه که حالا داریم میخونیم، این قاضی به گردنش میگذره، میگه شما بده را بگی، برای خاطر اینکه داره قبول میکنه واقع را، یعنی میگه من قرض کردم از شما، این درست، یعنی بدهکار شدم، ولی براءت ذمه برام پیدا شد، دادم پرداختم. قاضی دومی را نمیگیره، اولی را میگیره. ولی اگه همین شخصی که بدهش را داده عاقل باشه و نکات فقهی را بدونه، بگه من بدهکار شما نیستم، همین این رقم. وقتی بگه من بدهکار شما نیستم، درست داره میگه، چیزی هم نمیشه به گردنش بگذاری. تمام شد این بحث. از ثالث و فی ما یدخل فی المبیع عند اطلاق لفظه، بحث دیگری که در باب بیع داریم اینه که وقتی که الفاظ مبیع را ذکر می کنند، این چه چیزها داخل الفاظ مبیع میشه. مثلا وقتی که گفتن باغ را فروختیم، خانه را فروختیم، مغازه را فروختیم، کارخانه را فروختیم و همینطور، این الفاظ مبی چه چیزی همراه خودش میکشونه داخل و چه چیزهایی خارج هست. خب اینا خیلی مؤثر در معامله هست که انسان متوجه باشه که چه چیزهایی داخل میشه. ضابطه ایشون میفرمایند اینه که مراعات لغت و عرف عام و عرف خاص و بعد میفرمان شرع، این چهار تا رو بکنی. یعنی بعضی وقتا هست که واضع لغت عرب برای این لفظ یه معنایی کرده که اصطلاح مردم هم حالا همینه، اون لغت وضع کرده اصطلاح هم همینه، چیز خاصی مردم ندارن، اصطلاح عام هم همینه، اصطلاح خاص هم همینه. تو حرف و صنایع هم که میریم، همون لغت را گرفتن و همون که پیش مردم چیز نوی نیاوردن، شارع هم چیزی نیاورده، یه چیز خاصی. خب اینجا همش همراه دیگه، لغت بریم نگاه بکنیم همینه، از عرف بپرسیم همینه، از حرف و صنایع و اهل صناعت خاصه بپرسیم، اونام همین را میگن، شرع هم بپرسیم مثلا همین جواب امون میدن. خب همشو همراه هم. اینجا که دیگه نزاعی نیست، ولی آمد این که اختلاف شد، از نظر لغت مثلا یه طور باشه، از نظر عرف مثلا یه طور باشه. مثل این که مثلا اگر گفتیم که زمین، وقتی که بگن خب زمین در لغت یعنی این سطح زمین مثلا، ولی اگر پیش عرف عام وقتی که یک کسی بگه زمین باغم را فروختم، زمین باغم را فروختم یعنی درختش هم جز بشه، اگه پیش عرف عام ایتو شده باشه، یا پیش کشاورزها که دسته خاصی هستن پیش اونا ایتور باشه که وقتی میگه زمین کشاورزیم را یا زمین باغم را فروختم، پیش اونا این باشه که درختش هم داخلش باشه، حالا ولو اسم درختش نبرد. خیلی خوب، این دیگه معلومه که هو چیه. کما این که بعضی وقتا هست که ممکنه لغت یه طرف باشه، عرف عام یا عرف خاص هم یه طرف باشه، ولی شارع یه طرف دیگری گرفته باشه. اگه ما بریم در خانه شارع، او یه چیز دیگری بگه. مثل مسئله که امروز میاد که هرگاه کسی نخل را فروخته، درخت خرما را فروخته، ولی درخت خرما شکوفش بیرون آمده بوده و این شکوفه ای که بیرون آمده گرده بهش زدن، گرده درخت نر آوردن و زدن به این که درخت خرمای ماده سالم خرماش تحویل بده. یه وقت هم هست که نه، قبل از تعبیر هست، یعنی قبل از آنیه که این گرده را بزنن به شکوفه درخت ماده خرما. حالا اگه گفت که من درخت نخل رو فروختم، ای الان پیش عرف فرقی میکنه که این خوشه ای که از درخت ماده خرما در اومده گرده بهش داده باشن یا گرده بهش نزده باشن؟ نه، این ظاهرا فرقی نمیکنه. این درخت رو فروخته بیه مال اوه، مثلا عرف ای رو ممکنه بگه، یا در هر دو صورتش بگه که خرماش خارجه، یا در هر دو صورتش میگن داخله. ولیکن شرع به خصوص اینجا یه حکم خاصی داره. شارع فرموده اگه کسی نخل را فروخت، این هم فروخت، نه نزده هنوزا بهش گرده نر، این ولو اسم نبرده که مال مشتری، ولی مال مشتری، شرع گفته این مال مشتری هست. پس اگه که لغت نباشه ولی شرع مثلا یک راه نمایی کرده باشد، خب میگیم که شرع مثلا مقدم هست. البته مانعی نداره که یه وقت برخلاف این حکم شرعی بخوان قرار بدن، این مانعی نداره اگه قرینه داشته باشیم. مثل این که عرف عامی در یه جایی به طوری باشه که این حکم شرعی را قصد نکنن، میدونن و قصد نمی کنن، یا میدونن عمدن میخوان خارج بکنن، گرده زده مال بایعه، ولی مشتری این مسئله میدونه، بایعه هم میدونه، میان قید میکنن، یا قرینه ای در کار هست در عرف شهری مثلا که اصلا وقتی گفتن دخل فروختیم دیگه نزا نمی کنن بعدن که آیا حالا گرده زدیم یا نزدیم، کاری به حکم شرع ندارن که اوچی تو راه نمایی کرده، خودشون میان میگن که خورما برای من دارد یا خورما برای تو، اسمشو مثلا میبرن، یا قرینه عامی در کار باشه. خیلی خوب، چون این که شارع راه نمایی کرده نفرموده نمیشه برخلافش قرار بدید، این مال مواردیه که چیزی نگفته باشن. میفرمان که فی ما یدخل فی المبیع عند اطلاق لفظه، مبیع هم لفظش را به طور مطلق گفتن، نه کلمه مبیع را مطلق گفتن، ها مصادیق مبیع، خانه باغ اینا منظوره. و ضابط انه یراعا فیه لغه و العرف، رعایت لغت و عرف میکنیم. عرف هم که دو قسمه میدونیم، عرف عام عرف خاص. عرف عام میگه اصطلاح مردم، عرف خاص کشاورز، بقال، صنعتگر، تیپ خاصی، صنعتی خاصی، اسمی و اصطلاحی براش دارن، هر دو اصطلاحشونه. و کذا یرا الشرع به طریق اولا، و همینطور رعایت شرع هم میشه به طریق اولا. وقتی که ما عرف خاص و عرف عام رو حساب میکنیم، شرع رو حساب نمیکنیم، بل هو مقدمون علیه ما، بلکه ما شرع رو مقدم بر عام و خاص میداریم، چون شرع از دیگه. ولعله ادرجه فی العرف. ایشون بعد میفرمان که این که مصنف فرموده یراعا فیه لغت و العرف، همین کلمه عرف همه اینا داخلشه دیگه. عرف عام شما داخل گرفتی، عرف خاص هم داخل گرفتی دیگه. عرف خاص و شرع هم عرف خاص دیگه، خود شرع داخل عرف خاص هست میشه متشرعه، پس داخل کلمه عرف هست خود او، و خود او ممکنه بشه عرف عام دیگه، مردم متشرعه عرف عام میشون دیگه، میشه همون که شرع راه نماییشون کرده. البته ممکنه گاهی تفاوت داشته باشه، لانه عرف خاص. ثم البته اینا بحث در بحث های بالاتر و سطح بالاتر درش هست، که ایشون میفرمان که مقدم است بر عرف خاص و بر عرف عام، اینا جوی حرفه که ما که نمیخوایم خلاف شرع بکنیم، ولی اگه اصطلاح خود مردم این باشه که وقتی درخت خرما رو میفروشن درخت کرده داده باشن، چه گردن داده باشن، معمول یه محلی اینه که میگن مال مشتری و میگن مال بایه. حالا ما بیایم بگیم چون مسئله فقهی اینه، او را مقدمه بر اصطلاح خود مردم بداریم، نه، ما این را نمیتونیم بگیم، برای خاطر اینکه اونجا عرف خود مردم قصد برشون میاره، میفهمن که حالا یا مال این طرفه یا مال اون طرفه. اینی که شرع مقدم میشه مال مواردی که یه ابهامی مثلا باشه، عرف عامی نباشه، گیر بکنی خب مسئله میپرسیم، میگن شارع ای تو فرموده. ثم ان اتفقت، حالا اون مواردی که لغت و عرف عام و شرع و همه همراه هستن، فرقی نمیگذارن در کلمه عرض، در کلمه دار، همشون یه طور حساب میکنن، که غالبا هم این طوره، خیلی گیری نداریم. این اتفاق هست، یعنی سبه ها جوابش این و الا، اگر که اختلاف باشه، ایشون میفرمان اول شرع را جلو میاندازیم، ثم عرف را مقدم میاندازیم، چه عرف عام چه عرف خاص، ثم لغوی، لغت میره آخر کار. این برای خاطر اینه که ایشون اهمیت به شرع خواسته بده، همینطوری که عرض کردیم جلوتر از عرف و لغت حساب کرده. ولی همینطوری که عرض کردیم اگر که شرع طوری دخالت کرده که جلو قصد مردم هم بخواد بگیره، به یه قصدم که هرده باشید بی خود اونجاها بله، ولی اگه یه مواردی مثل همین عبره که حالا میخونیم شرع یه راهنمایی کرده، ولی اگه عرف عامی برخلافش هم شد مبارزه نمی کنه. خب حالا مثال های زیادی اینجا ها ذکر میشه. ففی بیع البستان، آمده کسی باغ فروخته، حالا که گفت من باغ را فروختم، همین به لفظ باغ بستان این چه چیزهایی داخل میشه؟ خب مسلمن تدخل الارض، زمین باغ داخل، درخت داخل قطعا، ول بنا، اونجا بنایی اگر باشه چیزی ساخته باشن داخل، بنا که داخل هست مثل چی چی؟ ایشون توضیح میدن. شهید ثانی میفرمان بنا مثل دیوار که ساختن، بنا آوردن ساختن. و ما اشبهه من الرکائز المثبتت فی داخله، دیوار وقتی که میسازن، حالا سابقا چوب مثلا لاش میذاشتن که محکم باشه و خاک ندید، یا مثلا آهن حالا لاش بذارن، یا هر چیز دیگری، بالاخره لای دیوار یه چیزهای اجسام دیگری هم میداشن که نگاه بدره و نریزه، اینا اسمش میذارن رکائز، مفردش رکیز، رکیزه هست، رکازم فرموده شده، رکاز رکائز رکاز، این چیزه که داخل دیوارها میذارن. گنجم البته بعضی ها معدن هم رکاز معناش کردن، ولی اینجا معنای رکائز که مفردش رکاز، همون چیزه که داخل دیوار اینها بکار میبرن که دیوار نریزه. جدار و ما اشبه جدار از رکائزی که مثبت در داخلش هست، یعنی بکار میبرن در داخل دیوار، مثبت در داخل هست، لحفظ تراب، برای خاطر این که نگه بداره خاک را از انتقال، از این که بیریزه هی بیریزه تا دیوار بخوابه، این نگاه میداره دیگه. خب اینا داخل، البته وقتی که من باغ را فروختم دیگه نمیام یه چوب لای دیوارش بیار بیرون بیار که، نه. خب عمل بنا المعدل سکنا و نه ذه ففی دخولهی وجها. خب عبارت مصنف داره بنا داخل، ایشون میخوان بفرمان که خب اگه اونجا چند تا اتاق ساختن، آیا اگه چند تا اتاق ساختن برای سکونت خودشون یا برای سکونت مثلا حیوانشون اینها، اینا داخل هست یا نیست؟ ایشون میفرمان ففی دخولهی وجهان، در این که بگیم آیا اینا داخل هست اگه اسم نبردن یا داخل نیست، دو وجه هست. میشه بگیم داخل هستن که ظاهر عبارت مصنف همینه که باغ فروخته، این باغ ما فروخته، مردم هم اگه دوتا اتاق هم داخلش فروخته دیگه، یا بگیم نه باغ اسم برای منزلی که اونجا هست نیست، احتمال داره دیگه. پس وجهان، اجودهما اتباع العاده، اجود اینه که نبیگیم داخل هست نبیگیم داخل نیست، یه قول ثالثی، یه اجود قول ثالث هست ظاهرا منظور، اجود اینه که مطابع عادت و عرف محل باشه، ممکنه یه محلی بگن داخل نیست، ممکنه یه محلی بگن داخل، اونجا اتباع عادت میشه بهتر. بله، یعنی به مناسبت همین که حالا عرض کردیم میشه یه چیز بله یه چیز سیومی مثل این که میشه، بله این نکتش همینه که یه چیز دیگری میخواد بشه. نگاه کنید، گاهی میشه داخل اجود اونه، گاهی میشه خارج اجود اونه، به اعتبار این که همین دخول و خروج بالاخره اجوده هم آخر بود، ولی از نظر این که دخول مطلق نیست، خروج مطلق هم نیست، چیزی ثالثی میشه. نه نه خیر، نه نه خیر، اجود دخول و عدم دخول، اجود دخول و عدم دخول. خب حالا مسائل دیگرش، راه خب باغ را که فروختن راه میخواد، با هواپیما که نمیخواد بیان بنشینم اونجا یا مثلا با وسایل دیگر پروازی، و راه میخواد شعر میخواد، راه آب که بیاد مثلا جدول میخواد، جوی میخواد، اینا داخل دیگه. و ید خلوفیه طریق راه آمده شد، و شعر یعنی راه آب که میاد داخل باغ، جدول و جوی و این رقم چیزا. لل عرف، عرف این را میفهمه دیگه. مسئله دیگر، اگه باغ را فروخت، اما نگفت که باغ را فروختیم، عبارت این نبوده، گفتن کرم را فروختیم، کرم درخت انگور. ولو باعه بلفظ الکرم خب تناول شجر العنب، این شامل درخت انگور البته هست، کرم خود درخت انگور شامل، لأنه مدلوله لغتن. و اما زمین باغ هم فروش رفته، این چیزهایی که می سازند با چوب یا با چیزهای دیگری و درخت انگور که بلند میشه شاخه هاش را می اندازند روی اونها، پایه درست میکنند، بعدم یه سقفی با چوب درست میکنند، شاخه های درخت را می اندازند روی اون. اینا اسمش عریش هست در لغت عرب. آیا اینا داخل هست؟ گفته من درخت انگور را فروختم، زمین داخل هست، عریش که این معنی که عرض کردیم اینا داخل هست. می فرمان که و عمل عرض و العریش و البناء و طریق و شرب، همه اونا که اونجا گفتیم داخل هست، اینا را اینجا چه کار بکنیم؟ فیرجع فیهما الالفیها الالعرض، این باید رجوع به عرض کرد که اگر گفته من درخت انگور را فروختم، یعنی زمین باغ من فروختم، این تا عرض چه بفهمه؟ اگه میفهمن که خود درخت انگور که مردم میخرند و فروش میره، میخوان درخت انگور رو از اینجا بردارن برن جای دیگه مثلا قبض بکنن، یا همینجا میخوان باشه، اجارم که نمیخوان بدن، مثلا میفهمن که پس با زمینش فروخته شده. و کذا مشتمل علیه من الاشجار و غیره، و همینطور اون که مشتمل باشد بر او، هر شبت که زمین اینجا یا بستان اینجا از اشجار و غیر اشجار. خب وقتی که گفته من کرم را فروختم، اگه این باغ اینجا یه دوتا درخت های دیگه هم داره، سیب هم مثلا داره، یه درخت مثلا میوه دیگری هم داره، چیز دیگری هم داره، آیا اونا هم داخل هست یا نیست؟ اینا همش وابسته به عرف هست، که مثلا اگه یه باقی که هزار تا درخت انگور داره فروختند و حالا یه درخت مثلا آلبالو هم داره و چیزی نگفتند، یه وقت عرف میفهمه که یه همش میخوان بفروشن و الا اسمش میبرد، یه وقت نه، یه درختیه که خیلی امتیاز داره، مثلا خصوصیتی داره، برای خودش میخواد، بعد ممکنه بیاد بداره، تا عرف چه بفهمه. و ما شکفی تناول لفظ لهو لاید خود، البته هرچه که شک پیدا بشه که لفظ آیا شامل او هست یا نیست، اینا داخل نمیشن، داخل در ندی نمیشن، رو خارج هست. و ید خلف دار الارض و البنا، آمدیم خانه رو فروختن، یعنی کلمه ای که مبی قرار دادن دار، خانه رو فروختیم. خب خانه رو که فروختیم چی چیزا داخل میشه؟ زمینش حتما داخله، بنا البته داخله، ولی بنا که داخل هست یه دو طبقه باشه، طبقه فوقانی و تحتانی مثلا داره، آیا هر دوش داخل هست یا نه؟ می فرمان بله، وقتی بگن خانه را فروختیم، یه هرچی طبقات مختلف هم داشته باشه دیگه داخل هست، مگر این که مثل امارت های آپارتمانی حالا اونم یه طوری باشه که معلوم باشه که این جدا هست، مثل این که پله جدا داره، تشکیلات جدا داره، همه یه مرافق بالا مثلا داره، حمام و توالت و همه چی بالا هست و پلم جدا داره، اما جز این خونه. این جاها همینطوری که حالا خیلی جاها گیر ممکنه پیش بیاد، اینطور می کنه خانه را فروختم، یعنی تمام اینها را فروختم با اینکه راه جدا داره. اعلا و اسفل داخل است الا ان ینفر دل اعلا عادتن، مگه اینکه به تنها حساب بیارن رو اعلا در عرف و عادت یجایی که حالا ها مثلا این چیا خیلی زیاد هست، فلا یدخل اونجا داخل نیست الا به شرط، اونجا با شرط بکنن، بگه طبقه اول و دوم مثلا هرچی که هست، اول قرینه یا قرینه همراه داشته باشد. قرینش مثل این که مثلا این خانه را فروختم مثلا به 5 میلیون و حالی که یه طبقه اولش بود مثلا 1 میلیون بود 2 میلیون بود، 5 میلیون قرینه هست بر این که این سمن در باب مثلا قسمت پایین نمیان بدن. یه قرینه هایی که اطمینان آور باشه. اول قرینه چطور؟ بله همین دیگه. منظور از اونجا هم که میگفتیم عرف، بعضی وقتا عرف ها اونجا به قرینه میفهمه یه مطلبی را. والابواب المثبته، و همینطور وقتی که خانه را فروخت، اینا دنباله خانه هم. داخل در کلمه خانه چه میشه؟ باز درها، در خانه داخل دیگه. در که نمیان نجاری بیارند و درها را مثلا باز کنند و ببرند، نه. ابواب مثبته یعنی ابوابی که جا گذاشتند، به جای خودش نهاده شده، اینها را خارج نمی کنند. خب حالا همینجا ابواب ما دو رقم داریم. نمیدونم آیون دیدن سابقا مثلا بازار این رقمی بوده که مثل درهایی که حالا کشوی هست میکشن، اون پایینش یه جا درست میکردن برای چند تا در، ولی درها لنگه لنگه و جدا جدا میگذاشتن. اون وقت صبح که میشد همه اینها را هی بر میداشتن، بعد مثلا میذاشن کنار، بعد دوباره میآمدن اینها را درها اون جای معینی که مثل کشوی حالا قرار میدن نصب میکردن سر جای خودش، 5 تا 6 تا لنگه در، در اون وقت بسته میشد. ابواب ما دو رقم داریم. نمیدونم آیون دیدن سابقا مثلا بازار این رقمی بوده که مثل درهایی که حالا کشوی هست میکشن، اون پایینش یه جا درست میکردن برای چند تا در، ولی درها لنگه لنگه و جدا جدا میگذاشتن. اون وقت صبح که میشد همه اینها را هی بر میداشتن، بر میداشتن میگذاشن کنار، بعد دوباره می آمدند اینها را درها اون جای معینی که مثل کشویه حالا قرار می دن نصب می کردن سر جای خودش، 5 تا 6 تا لنگه در، در وقت بسته می شود. یکی از اینها مثلا قفل داشت، بقیهش دیگه جدای از هم بود. حالا درهای این رقمی که منفصل هست و مثبته نیست چه کار بکنیم؟ شما می فرمایید ولی ابواب المثبته، ابواب مثبته مثل این درهایی که حالا معمولا هستند، خب اینا مثبته درجه خودشه. ولی وفل منفصله که الواه دکاکین وجهان، لوها و تکه های دکانها، درهای جدا جدای دکانها رو چه کارش بکنیم؟ وجهان اجود و همد دخول، اجود اینه که اینها داخل هستن. چرا؟ للعرف، عرف میفهمه که خب مغادره که خریدن در نمیخواد، درش هم داخلش. اگر کسی بگه که شما بالا به ما یاد دادی فرمودی در مثبت، پس اینجا چیتو درش منفصل هست و داخل میدونید، میگیم اینجا قرینه داریم. قرینه اینه که این درها رو که این رقم درست کردن به خاطر راحتیه، این به خاطر اینه که مثلا یک در بزرگی درست میکنن مثلا و بعد باز کنن، خب تو بازار یک در چند متر خودمون به نصف بازار میگرفته، این برای راحتی که بردارن بگذارن کنار و کارشون انجام بدن و درست از اینجا انتفاع ببرن، درها رو ایرقم درست میکردن و این خودش میشه قرینه. پس للعرف و انفصالها للارتفاق، انفصال این درها برای ارتفاق هست، یعنی برای که به خوبی و آسانی بتونن نفع ببرن، به خوبی و آسانی بتونن از اینجا هر شبت که بهره ببرن، این اسمش ارتفاق هست، راحتی. فتکون و کل جز، خب این میشه مثل جز. و این انفصلت و اطلاق العباره یتناولها، مصنف هم که فرمود ول ابواب، ایشون نفرموده بود مثبته یا منفصل، ابواب همش را شامل میشه، چه مثبته ما قید مثبته زدیم و چه منفصله. و فی الدروس قیدها بالمثبته فیخرج، در دروس مصنف آمده قید زده والابواب مثبته، همین مثبته که ما اینجا داریم، ایشون در متن در خودش دروسشون ذکر فرمودن. خب حالا اونجا رو چه کار بکنیم؟ ایشون میفرمان در دروس که قید به مثبته زده از اول فیخرج، پس باید بگو این که خارج هست، درهای منفصله خارج هست. ممکنه کسی عرض کنه که نه، همون جا هم که دروس فرمونده درهای مثبته، این میخواسته خارج بکنه که یه خانه فروختن چند تا درم نجار درست کرده تو خونه آوردن گذاشتن کنار هست، یا مغازه مثلا یک کسی فروخته چند تا درم نجار براش درست کرده تو اون دکان گذاشتن، اینا میشه در منفصله. و الا همون جام که لوها و تکه ها و لنگه های در جدا جدا داره اما مال خود این مغازه هست، اون رو همون جا میگن مثبته، میگن این در مال همینجاست، این در درجه خودشه اینجا. مثبته نه معناش نه که حتما اینجا چسبیده باشه، مثبته اینه که این مال اینجاست، این حتما مال اینجاست. حالا بعضا تا بر میدنن بعضا تا میدنن سر جاش، اگه این طوریشون معنا کرده باشد وقت نمیتونیم بگیم خارجه. البته ممکن هم هست در یه عرفی در یه جایی چون این درها جدا هست و صبح بر میدنن دو میشه ببری، ممکنه در یه جایی این رقمی باشه که مغازه را بفروشن بدون اون رقم درها، خودش درش میخواد بره بره یه جای دیگری، ممکنه. وقتی که ممکن شد پس احتمال داره که دروس که قید به مثبت کرده، نظر شریفشون این باشه که الواح مثل مال دکاکین خارج کرده باشه. خب حالا هنوز دنباله خانه هستیم، خانه ای فروش رفته، گفتن خانه دیگه چه چیزها داخل هست؟ ول اغلاق المنصوبه، وسائل بستن در که غلق بهش میگن، جمعش میاد اغلاق، اون چیزایی که به وسیله در را میبندن، به اصطلاح قفل هست. اما فرق داره با قفل، قفل هایی که او وقت بوده غیر از این قفل هایی که حالا تو درها مثبت هست و جا میگذارن مثل همین درهای معمولی، حالا قفل خودش علاقه جدا درست میکردند و تو جیبشون بوده مثلا یا یه جایی میگذاشتن، بعد که میخواستن بیان بیرون در را قفل میکردن، او را برمیداشتن، اونا اسمش قفله. غلق اونهایی بوده که پشت در میساختن میچسباندن به در، مثل اینو که حالا ما هم داریم، او وقتا مثلا درهای بزرگ پشتش یه تشکیلاتی درست میکردن، سابقا خانه های قدیمی اینها حالا هست بعضی جاها، پشتش کلون مثلا داره، کلیلک داره به اصطلاح شیراز ما، اینا رو میبندن، چوبهایی داره که با او بسته میشه، اینا بهش میگیم اغلاق. خب میفرمان اغلاق هم داخله دیگه، اغلاق منصوبه یعنی اغلاقی که جا گذاشته شده، منصوبه اینش نصب کردن دون المنفصله. اما اغلاق منفصله داخل نیست، مثل قفل، مغازه ها قفل هم داشته که با فلز درست میکردن جدا، باز میکردن بر میداشتن از جاش، دوباره صبح مثلا که بر میداشتن عصر که مثلا ببندن با قفل میبستن، اونا داخل نیست. دون المنفصله کل اقفال. باز از چیزایی که داخل هست الاخشاب المثبته، چوبهایی که عرشبت که بکار بردن در اونجا بکار برده شده، کل متخذت لوضع الامته، تو اتاق ها که وقتا بیچاره ها چند تا اتاق که نداشتن که همین یه اتاق که بوده اینجاش چوب میگذاشتن اونجاش یه چوب میگذاشتن، لباسشون عباشون خوراکیشون خیلی رو اینا میگذاشتن دیگه. خب اینایی که بکار میبرن، حالا به یه خانه را فروختین ده، این چوبا که نمیان ببرند و بردارند و بکرند و از بین ببرند و ببرند، مثل متخذه یعنی اتخاذ شده برای وضع متاع روش، غیر متاع بالاخره هرچی که، یا برای مثلا هر شبت که این که محکم باشه، بعضی وقتا برای خاطر میده که دیوار این طرف برای این طرف بگیرن هم دیگه را، این که دل میان بیرون بیارن، یا وضع امتعه بوده یا غیر او، مثل گرفتن دیوارها هم دیگه را. دون المنفصله، اما اخشاب منفصله داخل نیست. اگه کسی خانه فروخت چند تا چوب خوب اونجا داره، این داخل هست؟ نه. و ان انتفع بها فی الدار، ولو که تو این خانه از اون چوبها منفعت میبرده، کار بهش داشتن، اما چون خارج هست و داخل نگذاشتن، او اگه دلش خواست میبره دیگه، اسکنه بردن. لأنها کل آلات الموضوعت بها، چوب منفصل مثل ابزاریه که گذاشته باشن تو خانه، اونجا دیگ هم دارن، بادی هم دارن، ظرف و سفره هم دارن. پس حالا بگیم ظرف و سفره تون هم مال ما هست، برای خاطر این که اینجا بوده و شما میخوردید همراه چیزی، مثل آلات موضوعه تو خانه میشه اون رقم چوب ها. و سلم، و همینطور داخل خانه هست، وقتی که فروش بره سلم، نردبام. نردبام دو رقم هست، یه وقت مثبت هست جا گذاشتن مثلا جوش دادن، یا اینکه با بنایی به کار بردن، اونا داخل فل بنا، المثبت فل بنا، لانه حین اذن به منزله درجه، چون سلم های این رقمی به منزله درجه هست. درجه یعنی پله‌ای که میسازه بنا، بنا که پله میسازه، این اسمش درجه است. خب این معلومه که داخله. سلم اینه که نه، از خارج نجار ساخته، نردبام آوردن، ولی این نردبام که آوردن دیگه حالا اینجا طوری به کار گذاشتن که خودش شده پله. خیلی خوب، این داخله میگیم به منزلت درجه، به خلاف غیر المثبت. اما اگه سلم و نردبام میدارن که نه، بعض وقتا میگذارن، بعض وقتا برمیدارن، به همسایه میدن، این طرف اون طرف، اینا داخل نیست. لانه کل آله، این طور سلم ها مثل ابزار داخل خانه هست. از جمله چیزهای دیگری که میفرمان داخل هست، الرف، رف هم داخل هست. رف بالای عرشبت دیوار اتاق ها، پا این طرف سقف، اونجا با چوب اطراف مثلا یا یه قسمتی جایی درست میکردن که اونجا چیزی میتونستن بگذارن، یا حتی شاید یه نفر میتونست اونجا گویی بره بخوابه مثلا یه نفر، یا اساس لحاف چیزی اونجا ها میگذاشتن. نه، رف اسمش بوده، تاق چمانندی بوده اون بالا قرار میدادن. خب این هم داخل هست، بکه زر رف. نه، اخشاب فقط یه چوبه، اما رف خودش یه تشکیلاتی داره، میسازن مثلا میران میگذارن اونجا، او بیشتر تشکیلات داره، او فقط یه چوبه. و فی حکم حل خوابی، در حکم رفع هست خوابی، که جمع خابیه هست. خابیه ظرفهای سفالین بزرگی هست که سابقا می ساختند، او وقت بعضی وقتا که این را می ساختند و می آوردند تو زمین کار می کردند، زمین گودالی هست می کردند، بعد این را اونجا قرار می دادند و کلیه این محکم جاش اونجا بوده. خابیه هایی که جای ظرف گندم مثلا یا برنج، این چیزهایی که سابقا داخل اونجا پنهان میکردند و نگاه میداشتند، یا در اثر بیجایی اونجا را تهیه میکردند، توش متاع و خوراکی قرار میدادند، اینا داخل دیگه وقتی مثبته باشه. یه وقتی یه خابیه هست، ظرف سفالی بزرگی هست کنار اتاق گذاشته، نه خب این برمیدارن میبرن، ولی یه وقت بکار بردن. و فی حکم حل خواب المثبتت فی الارض، اینا داخل. ولهیتان، دیوارها و همینطور دیوارهای خانه، خب معلومه که داخل هست، اینا داخل. یا اینکه این هیتان را عطف به ارض بگیرید، یعنی خوابی که بکار بردن تو زمین یا بکار بودن تو دیوار، و این دویومی ظاهرن منظوره، اون اولی از اشتباه. المثبتت فی الارض و الهیتان، که بکار بردن این خوابی را در زمین و دیوارهای اطراف، جاش اینجاها بوده. والمفتاح، از جمله چیزایی که داخل در فروش خانه هست، کلید هست، کلید داخل. و امکان منقولا، کلید منقول هست، مثبت نی، ولی در این حال داخل هست. چرا؟ لانه به منزلت الجزء من الاغلاق المحکوم به دخولها، برای خاطر اینکه اون کلید به منزله جزء غلق هست که محکوم به دخوله. یعنی ما بالا خوندیم که غلقی که به در میبندند و به کار میگذرن، او غلق داخل. خب غلقی که داخل هست، کلیدش دیگه جدا عرشبت که نمی فروشن، این معلومه که جزء او هست. ولو خودش منقوله و غلقش مثبته، ولی این جزء غلق هست. وقتی که جزء غلق هست، پس جزء مبیع هست. لأنهو به منزلت الجزء من الاغلاق و وسائل بستن در، که محکوم به دخول هست و خوندیم. بعد شهید ثانی علیه الرحمه توضیح میدن، میفرمان این کلیدی که میگیم داخل هست، کلید قفل منظور نیست، چون ما بالا عرض کردیم که کفر جدا هست، غلق جدا هست. غلق اونه که بدر بستن، مثل این کفرهای حالا اینا غلقه. اونا هم که نجارها او وقتا برای در می ساختن اونم غلق بود، او البته کلیدش داخل. ولی قفلی که جدا می سازن، جدا می زنن به در، بعد که می خوان باز کنن در می دارن اصلا از اونجا این رقم بوده. اینها نه، اینا نه قفلش داخل هست نه کلیدش داخله. قفلش وقتی که خارجه، کلیدش بگیم فقط کلیدش بدن به آقای مشتری. والمراد غیر مفتاح القفل، لأن مفتاح قفل تابع غلق خودش هست و غلقش که اسباب بستن هست که قفل باشه داخل نیست، پس مفتاحش هم داخل نیست. این تابع اینجا برای بیان اینه که داخل نیست ها، نه این که میخوایم بگیم تابع بعض وقتا داخله بعض وقتا داخل، نه، این دلیلی برای که خارج هست، لأنه تابع لغلقه. البته حالا ما آمدیم گفتیم مفتاح داخل، مفتاح غلق داخل. ولو شهدت القرینه تو به عدم دخوله لم یدخل، ولی اگر یه غلقی هست که قرینه ای همراه هست که این کلید جزء این معامله نیست، اونجا داخل نیست. مثل این که مثلا غلق خودش درست بسته به در هست، ولی کلید یه کلید قیمتیه. مثل اینکه مثال زدن مثلا از طلا درست کردن، از دمرم یه جنس قیمتی درست کردن، یا یه از چوبیه مثلا که این خیلی خود این قیمت داره، معلومه که اگه مثلا ایرا قیمت بکنن از قیمت خانه خیلی مثلا بالاتر از اینها بود که این چوب به خصوص کلیدشه، مثلا این قرینه داشته باشه. خب همونجا هم این داخل نیه البته، این معلومه. ولو شهدت القرینه تو به عدم دخول مفتاح در یه جایی لم یدخل. و کذا یدخل الحوز، خب معلومه داخل، بئر داخل. ول حمام المعروف بها، این نکته لطیفی که اینجا استفاده میشه اینه که معلوم شه سابق خانه ها حمام داشته، که ایشون فرمان حمامی که معروف به این خانه باشه، یعنی حمامیه که کنار منزل میساختن، میدونستن که این مال این خونه هست، اینام داخله، حمام معروف بها داخله. حالا بلو خارج از مثلا حیات او وقتا میساختن که ایشون میفرمان اما معروفه که این مال اینجاست، این مال این خونه میدونن، جزء این خانه میدونن. اینجا وقتی که خانه را فروختن حمام یه رقمیش هم داخل هست، مگه قرینه باشه که یه حمام مفصل مثلا مهمی هست، خود او قیمت جدا داره که البته خود و خارج حالا ولو کنار خانه باشه. دون روها سنگ بلاغا ول اوتاد، بله میخ، میخ داخل هست، اوتاد و میخایی که میکوبن مثلا و کوبیده شده اینا داخل هست، به خاطر که وتد معمولا یه کوبیده شده، نه میخ خارجی که گذاشته باشن کنار، نه وتد میخایی که کوبیدن اطراف. سنگ، سنگ آسیا رها که همراه او گندم و سایر دانه ها را آرد میکردن زنها و یا مردا تو خانه و خیلی زحمت میکشیدن، ما بچه که بودیم یادمونه فراوان بود محل ما، اینا داخل نیست. دون رها و انکانت مثبته، ولو این سنگ آسیا را گوشه ای زاویه ای از اتاق کار میگذرن، ولی در این حال داخل نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه کار گذاشتن سنگ آسیا برای خاطر این بوده که راحت باشه کار بتونن بکنن، سنگ زیرش محکم باشه که روی درست بگرده و حرکت نکنه، این برای ارتفاق بوده، نه برای خاطر این بوده که اصلا طرزش این طوره. پس سنگ آسیا داخل نیست. و امکانات مثبته، لأنها لا تعد منها و اثباتها، اگه کار میگذارن لسهولت الارتفاق بها، این برای خاطر اینکه آسان باشه بهره برداری از سنگ رها، برای خاطر این بوده. ولایت خلو شجر الکائن بها الا مع شرط، داخل نیست درختی که در اون خانه هست مگر شرط بکنه. اگه درختی اونجا هست صرف خانه درخت را شامل نمیشه، مگر اینکه شرط بکنم که داخل باشه. او یقول بما اغلق علیه بابها، یا شرط نمی کنن یعنی وقتی که گفت خانه را فروختم نگفته با درختها، این رقم نگفته، خب شرط نیست. ولی اگه این عبارت عام را گفته باشه، گفته باشه دار و ما اغلق علیه بابها، یعنی و هر چه که وقتی در خانه بسته شد داخل اینجا هست، ای تو عبارتی گفته باشه، خانه و هر چه که دیگه در رو او بسته میشه. این بعضی وقتا ممکن هست که خیلی چیها مثلا داخل میشه اگه یه عبارت وسیع این رقمی گفته باشن. بعضی وقتا ممکنه ای تو عبارتی مثلا بعض از فرش ها، مثلا فرش هایی که حالا مثلا میچسبونن مثلا به چی کف زمین و اینها، اینا داخل باشه دیگه. و ما اغلق علیه بابها، یعنی وقتی در بستن دیگه این داخل اینجا هست. اگه عبارت اینطوری گفته باشه خیلی خوبه، یه عامی هست که شامل میشه ما اغلق علیه بابها. حدیث داریم که اگه اینطور گفته داخل هست. او ما دار علیه حائطها، یا میگه که خانه را با هر چی که این چهار دیواری خانه دیگه اطراف او فرا گرفت. خب چهار دیواری خانه اطراف فرا گرفته، درخت هم اونجا داخله دیگه، هر چی هست داخل اینا داخله دیگه. او ما داره علیه حائطها، یعنی هر چی که چرخ زده بر او دیوار این خانه، یعنی در محاصره دیوارهای اینجاست، در چارچوب دیوار اینجاست. او شهادت القرائن به دخوله، یا بالاخره اگه این تعبیرات هم نکرده باشن، قرینه ای هست که شاهد بر دخول هست. کل مساومت علیه، مثل این که گفتگوی کردن با هم دیگه قبلا. شرط اینه که توی صیغه عقد بیاد. تو صیغه عقد نگفتن، گفتن خانه، ولی جلوتر که با هم حرف میزدن میگفتن آقای خانه که ما میخریم درختش هم بیه جزءشه ها، خیلی گفتگو کردن تمام شده. حالا بعد گفتن خانه رو فروختیم در هنگام خوندن صیغه. این مساومه علیه، یعنی گفتگوی قبلی که شده، کافی هست. مساومه همون معامله هست، ولی منظور از این معامله اینجا این معامله قبلی، حرف قبلیشون که حالا میگن مقابله مثلا. یا قرینه دیگه، و بذل ثمن لا یصلح الا لهما، یه پولی داده مشتری که همه میفهمن که این که برای خونه نیست، که اینجا چند درخت بوده، درخت های میوه دار، اگه مثلا 2 میلیون پول داده، 1 میلیونش مال این درخت هاست، ولی 2 میلیون که کسی برای این خانه خالی نمیده که. پس خود این میشه قرینه. و بذل ثمن، یه مثال دیگری این که لا یصلح الا لهما و نحو ذلک. و ید خلف نخل اتل ازالم یعذر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.